شما بدون مقدمات یک کاری رو انجام بدید. یکی از مقدمات حضور شرکت مردم و حضور مردم اقناع مردمه. باید به سوالات مردم پاسخ داده بشه، پاسخ اقناعی. شما ببینید در قرآن مجید خداوند متعال به پیامبر میگه یسالونه که از تو سوال میکنن جوابشونو بده. به پیامبرش میفرماد میاد از شما سوال میکنه جواب بده. یعنی مسئولین باید جواب سوالات مردم رو بدن، خودشون رو موظف بدونن که به سوالات مثبت، درست، حسابی، منطقی مردم جواب بدن. اگر ما به سوالات منطقی مردم پاسخ ندیم، چرا انتظار داریم که اونها با ما همکاری جدی بکنن؟ بنابراین اقناع مردم
این سوالات رو بگید. این سوالات چیه؟ الان مردم سوالشون چیه؟
ببینید مثلا سوال مردم اینه که خب ببینید ما 8 سال پیش اومدیم یک رئیس جمهوری انتخاب کردیم، الان ناراضی هستیم از وضعیتی که داشته، درسته؟ 4 سال پیش اومدیم یک رئیس جمهور انتخاب کردیم، الان ما اگر فکر میکردیم اینجور میشه 4 سال پیش IX انتخاب نمیکردیم. حالا سوال اینه که چه اتفاقی افتاد که 4 سال پیش چه فضایی بود که ایشون رأی آورد و الان مردم اکثریتشون از وضع موجود ممکنه ناراحت و ناراضی باشن، و اگر ایشون دفعه بعد به فرض محالم شورای نگهبان احراز مسئولیت بکنه، مردم بهش دیگه رأی نمیدن. چه اتفاقی افتاده؟ آیا فضاسازی ما مشکل بوده؟ آیا ما انگشت اشاره ما به مردم اشکال داشته؟ آیا قدرت و شهرت یک نفر رو به جایی میرسونه که از مقبولیت بیفته و دیگه کسی توجهی بهش نکنه؟
آیا میشود مردم رو در میز اتهام قرار داد که شما انتخاب اشتباهی داشتید؟
نه خیر، عرض کردم مردم نیاز به انگشت‌های اشاره خواص دارن.
آقا بله یا خیر، شما همین سوال رو جواب بدید. آیا میشود مردم رو در جایگاه متهم قرار داد که شما انتخاب اشتباه داشتید؟
خیر، در جایگاه متهم نه، لکن راهنمایی های لازم باید بر مردم انجام بشه و مردم رو رسماً بهشون بگیم که الان چشمتون رو وا کنید، اون چه انتخاب کنید تو جیب خودتونه،
تو جیب خودتون،
یعنی بد یا خوب. این رو بارها هم حضرت امام به مردم فرمودن، هم رهبری فرمودن. خیلی روشن
بفهمید دوستان.
من عرضم اینه، حالا شما ببینید، بریم 8 سال قبلش رو. آخه ببینید مردم، ما که در ما دلسوز انقلاب هستیم که حرف میزنیم، بلا چیزی نمیگفتیم. مردم میگن 8 سال قبلش یه رئیس جمهور اومد خوب بود، چی شد که الان به این وضعیت افتاده؟ و از کجا معلوم رئیس جمهور فعلی 8 سال دیگه به این وضعیت؟ ما نگیم ای بابا اشتباه کردیم. خب اینجا هست که انگشت‌های اشاره خواص و فضاسازی‌هایی که خواص میکنن باید اصلاح بشه. به نظر من
یکم بیشتر توضیح میدید.
ببینید الان من از شما سوال میکنم، چی شد که مثلا در دوره دوم آقای روحانی باز انتخاب شد و رقیباشون انتخاب نشد؟ چه فضایی بود که این اتفاق افتاد؟ چرا مردم این گرایش رو داشتن؟ چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی میخواد بیفته؟ ببینید چه اتفاقی میخواد بیفته که الان من رای دهندهی که میگم میخوام برم رای بدم، پیش خودم نگم که نکنه من 4 سال دیگه بگم عجب اشتباهی کردم. من یه ملتم، من یه مردمم، دلسوز کشورم هستم، من دلسوزم که این رو میگم، من دلسوزم که حرف دلمو به زبانم میارم. کسی که انتقاد سازنده و دلسوز میکنه این دوسته.
وظیفه کسی که انتخاب میشه به عنوان امانت داره این رأی باید چی بشه؟
اما کسی که انتخاب میشه اولا باید ببینه شرایطی که انتخاب شوندگان دارن رو خودش داره یا نداره.
خب اینو رو در خودش دیده که اومده
بله. نه خب یک نهادی، ببینید اون نهادی که میادشون انتخاب میکنه، ببینیدشون وزیر بوده، درسته؟ مثلا قبلا دیگه، الان جزء شرایطه که ایشون باید قبلا یه دوره مدیریتی داشته باشه، درسته؟
در سطح عالی.
اون دوره مدیریتی رو باید بررسی بکنن اونایی که انتخاب میکنن، به احراز صلاحیت میکنن. من سوالم اینه، کسی که در وزارت موفق نبوده برای چی احراز صلاحیت شده که الان جزء کاندیدای ریاست جمهوری باشه؟ خب این سوال برای مردم مطرحه. کسی که در یک جای دیگه‌ای که بوده که میتونسته مسمر ثمر باشه و اتفاقا در اون جایی که بوده گلوگاهی بوده که میتونسته جلو فساد رو بگیره و نگرفته، الان چجور میخواد جلو فساد رو بگیره؟ کسی که قدرت، ببینید شما نگاه کنید مترار قرآن به ما داده دیگه، اجازه بدید من از مترار قرآنی رو عرض کنم. در این مورد قرآن در آیه 255 سوره بقره وقتی صحبت میکنه از کسی که خداوند انتخابش کرد جالوت رو، میفرماد که چی؟ زادتون بستتون فی العلم والجسم، یعنی خداوند جالوت رو انتخاب کرد. چرا؟ تالوت رو انتخاب کرد. چرا؟ برای اینکه هم از نظر علمی قوی بود، هم از نظر جسمی قوی بود، یعنی هم قدرت تفکر داشت و هم قدرت اجرا داشت. پیرمردی که نمیتونه 10 قدم را بره چطور میتونه وزارتخونه ای را اداره کنه که باید شب و روز بدوه نظارت کنه بر اطراف، بر مدیرانش؟ یا قرآن فرماد که در عرصه انتخاب نیکو کسی که میاد چیز میکنه بایستی که اهل جهاد و مبارزه باشه، اهل برخورد، قدرت برخورد با قوله‌های دنیا رو داشته باشه، قدرت توان فکری، توان گفتن، توان بیان خوب، توان استدلال خوب با این جهانخواران دنیا رو داشته باشه، در مقابلشون کم نیاره. خب وقتی ما میخوایم احراز، من سوالم اینه، وقتی میخوایم احراز صلاحیت بکنیم از مترهای قرآنی استفاده کردیم، خب فبحل مراد، خوب کاری کردیم. اگر استفاده شده پس چرا ما الان در 2 دوره ریاست جمهوری آخرش که میشه میگیم که اینا چجور رفتار کردن؟ ببینید، یا سوال دیگه، اصلا من سوالم اینه چرا بر کار حتی رئیس جمهور مجالس نباید نظارت میکردن که به اینجا برسه؟ اصلا ممکنه که بیه رئیس جمهوری به هر دلیلی اون راهی که باید بره نره، اون کاری که باید بکنه نکنه، مجالس چرا استیزا نمیکردن؟ مگه وظیفه مجلس چیه؟ مجلس نماینده های مردم نیستن؟ آیا باید بذارن 8 سال بشه بعد بگن ای داد بیداد، ای کاش نمیشد؟
بسیار خب، این سوالو میخوام از جناب آقای دهدست هم بپرسم. وظایف کسایی که چالا در انتخاب ریاست جمهوری، کسی که در انتخاب ریاست جمهوری برگزیده میشه و چه کسایی که در انتخاب شوراها رو تشکیل میدن و برگزیده مردم میشن، نسبت به این امانتی که مردم در اختیارشون قرار داده چی است؟
به طور روشن کسی که با رأی مردم روی کار میاد 2 تا کار مهم رو باید در برنامه خودش قرار بده. 1، اول اینکه بدونه، یعنی دور از گزارش هایی که به او داده میشه، در متن زندگی عموم مردم باشه. این خیلی مهمه.
متن زندگی مردم یعنی چی؟
متن زندگی مردم 3 تا نماد داره: 1 نماد اقتصادی، 2 نماد سیاسی، 3 نماد عمومی خانوادگی. من یادم یه روزی یکی از دوستان ما به عنوان اینو مثال عرض میکنم که میگن کسی که انتخاب میشه باید چیکار کنه، یکی از دوستان نزدیک ما از طرف یکی از شهرهای اطراف تهران شد وکیل مجلس. یه روز من دیدمش، سلام علیک کردم، گفتم فلانی تبریک میگم شدی وکیل مجلس. گفت گفتم میدونی شهری که شما وکیل شدی یکی از مشکلات خاصش رفت و آمد مردم تا تهرانه. مردم صبح میان تا تهران، اونایی که کارشون اینجاست، عصرا میخوان برگردن، اتوبوس های شلوغ، تاکسی های شلوغ. گفت آره اطلاع دارم، حالا باید یه برنامه ریزی بشه. گفتم آره باید برنامه ریزی بشه، اما من یه چیز دیگه میخوام به شما بگم. اینی که جناب آقای اقبال دوست فرمودید کسی که انتخاب میشه چی کار باید بکنه، 1 در متن باشه، معناش اینه. گفتم شما یه کاری بکن، شما به عنوان وکیل مردم یه روز به طور ناشناس صبح زود برو تو صف اتوبوسایی که از اون شهر میان تا تهران، برو وایسا، برو قاطی مردم، وقتی صف وای میسن میخوان سوار شن تو سوار شو، بعد جا برای نشستن نیم وسط این اتوبوس ها همجور وایسادی، وایسا مثل مردم، اگه هولتم میدن عیب نداره، اعتراض نکن، عوضش تو یه چیز خوب گیرت میاد و اون این است که آن چرا مردم دارن میکشن لمس میکنی. بین دانستن و لمس کردن تفاوت وجود داره. پس یک، کسی که به رأی مردم انتخاب می شود، یک، باید در متن امور اقتصادی مردم باشد، یعنی از نزدیک سفره اقتصادی مردم را ببیند. دو، در متن مسائل سیاسی مردم باشه، یعنی نظرهای مختلف رو بر بتابه. این خیلی نکته مهمه، یعنی آدم انقدر روح بزرگ داشته باشه که حتی آراء مخالف خودش رو بر بتابه. ببینید، امکان داره من با جناب آقای کامرانیان اصلا تو خیلی چیزا اصلا اختلافاتی هم داشته باشیم، حالا دو نفرن دیگه، دو نفر با همدیگه اختلافاتی حتما دارن، اما من سخن ایشونو گوش بدم، منطق ایشونو گوش بدم و نگاه های احزاب و گروه های مختلف رو بر بتابه و حتی از نظرات اونا استفادهم بکنه. پس به طور روشن، یک مدیر با رأی مردم میاد رو کار، باید داخل در زندگی مردم باشه و از نزدیک ببینه. این نکته اول. کار دومی که باید بکنه این است که از آراء مختلف اول مشورت بگیره، حتی از آرایی که با او همراه نیستن. من شنیدم یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری، اسم این برم حالا درست نی، یه حرف قشنگی زده بود، گفته بود کاشکی یه گروه های تشکیل بشن از اون کسانی که موافق آراء منن و از اون کسانی که مخالف آراء منن، اول نظرات اونا رو بگیریم ببینیم شاید جناب آقای اقبال دوست که با دهدست خیلی هم همراه نیست، راستی حرف اون چیه؟ آیا از حرفای اون میشه چیز مفیدی گیر آورد برای این برنامه ریزی؟ حالا نقطه مقابلش، نقطه مقابلش این است که یک مدیر که با رأی مردم رو کار اومده، برای مستبد بودنش همین بس که بگه من صلاح میدونم باید این بشه، این کفایت میکنه برای مستبد بودنش. بنابراین شما اگه میخوای روح بزرگ یه مدیر رو
به قول آزی قاسم میگفت منو هم گروهیام، منو هم حزبیام، منو دوستام،
این نشانه روح بزرگ. آخر ببینید، وقتی کسی روح بزرگ داره میگه من و تو و آقای کامرانیان و سردبیر این برنامه بیا نظراتمونو بگیم، شاید من تو رو قانع کردم، شاید تو منو قانع کردی. روح بزرگ یک مدیر نشون میده که از آراء همه باید کمال استفاده و بهینه رو بکنه.
خیلی ممنون. اگر بچه‌ها به من بگن ما چقدر وقت داریم، 5 دقیقه فکر کنم به یک سوال برسیم. یه سری مخاطراتی هست و آسیب‌هایی هست که انتخابات ریاست جمهوری رو تهدید میکنه. اول بگید این مخاطرات چی هست که در واقع میخواد که مردم پای صندوق های رأی نیان و چطور باید با این مخاطرات مقابله کرد؟
ببینید، الان تمام دشمنان داخلی و خارجی ما همه ی هم مقامشون رو بر این گذاشتن که مردم رو از شرکت در انتخابات ناامید کنن. در این شکی نیست، شما دیگه سری به فضای مجازی یا سری به خبرگزاری های بین المللی بزنید به راحتی میتونید این رو اعراض کنید که این هم مقامشونه، یعنی دست گذاشتن رو نقطه‌ای که مردم مشارکتشون در انتخابات کم تر بشه. ما باید بر ضد این عمل بکنیم. ملت ما باید هوشیار باشه، باید بدونه ما اگر در بین خودمون هم اختلافی داریم، این اختلاف رو نباید بکشونیم به جایی که دشمنان مشترک ما به ما حمله کنن. و نقطه اصلیش همونه که عرض کردم، اقناع مردمه. واقعا مسئولین باید بیان با مردم صحبت کنن، اقناع کنن مردم رو، انگشت های اشارهشون رو حداقل در این انتخابات به روی مردم باز کنن. من نمیگم برای مردم تعیین تکلیف کنن، من نمیگم مردم رو به اون راهی که خودشون حزبشون میخواد یا گروهشون میخواد بکشانن، این رو موافق نیستم، اما آگاهی بدن به مردم. ببینید، اجازه بدید من یه نکته رو از نامه 53 حضرت علی در مورد اینکه کارگزارانت رو به مالکشتر میگه چجور انتخاب کن مردم، خب ما دیگه شیعه هستیم دیگه. ببین حضرت اینجور فرمود: کارگزاران دولتی خودت را از میان مردمی با تجربه، با حیا، از خاندانی پاکیزه و با تقوا که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند انتخاب کن. ملاکی که امام داده چیه؟ ملاکی که ما داریم چیه؟ گروه ما باشه، حزب ما باشه،
بی‌حیایی‌تر
بهتر.
بهتر.
ببینید سپس امام به این نکته‌ای که به نظر من نکته خیلی مهمیه در وضعیت فعلی ما، ما نظارت درستی بر کار مستخدمین ملت نداشتیم. رئیس جمهور مستخدم ملته، نه آقا بالا سر ملت، هر که باشه. شما در احکام دولتی ببینید نوشته مستخدم، مردم رئیس جمهور رو، وزیر رو، وکیل رو استخدام میکنن برای اینکه کارشون انجام بده. در حقیقت مسئولین مستخدمین ملت هستن و مستخدم، شما یه مستخدم رو میگیری آقا بالا سرت نیست که به تو حکم بکنه، باید ببینه مصلحت چیه اونو انجام بده، باید از کارشناسان استفاده کنن. حالا حضرت چی میفرماد خطاب به مالک؟ ناظران پنهان و راستگو و وفادار به کارهای آنها بگمار. نظارت دائمی داشته باش، نگو حالا رئیس جمهور شده هر کاری کار کرد. مجلس 14 تا، مجلس شورای اسلامی 14 راهکار برای کنترل رئیس جمهور و وزیرا داره، از سوال گرفته تا استیضاح، باید این کارو بکنن. بنابراین آنها بگمار تا مراقب کارهایشان باشد و از همکاران نزدیکت به شدت مراقبت کن. برادرم اینجور بشه، پسرم اینجور بشه، دخترم اینجور بشه، هیچ کسی چه واکنشی از خودش نشون نده تا یه وزیری به قهقرا بره. و اگر یکی از آنها خیانت کرد و گزارش نیروهایت آن را تایید کرد. ببین امام، حضرت امام چی میفرماد؟ امام علی علیه السلام.
خیلی ممنون، ما خیلی زمانمون محدوده.
چند ثانیه است؟
آره حیفم میاد.
چند ثانیه است؟ او را تازیانه بزن، اموالش را مصادره کن، به او خفت بده، خیانتکار معرفیش کن، طوق بدنامی به گردنش بینداز.
خیلی ممنون، متشکرم از جناب آقای کامرانیان بزرگوار، هم از جناب حجت الاسلام دهتس عزیز که با ما در این برنامه همراه بودن. از همه شنوندگان عزیز هم که تا اینجای برنامه با ما همراه بودن تشکر میکنم. این انقلاب، این نظام، این کشور به دست خود مردم شکل گرفت، به دست خود مردم بالنده شد و انشالله به دست خود ما هم پیشرفت خواهد کرد و به اون نقطه‌ای که شایسته این مردم بزرگوار هست خواهد رسید. خیلی خوشحالم که با ما همراه بودید. ارادتمند شما یا علی، خدا نگهدار.
حضور شما همراهان رادیو گفتگو عرض میکنم که همکنون اولین مناظره انتخاباتی که از ساعت 17 شروع شده از رادیو انتخابات در حال پخش هست. همچنان شما میتونید با برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه را به صورت زنده و مستقیم ببینید و بشنوید. ساعت 18:48 دقیقه هست. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار صد بار اگر تو به شکستی بازا. فعل ذات او شد هر دل ظهور قدرت
لحظه هاتون سرشار از نگاه پرمهر خداوند باشه. دوستان شنونده، با الهام ساعت 18:53 دعوت میکنم گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به مردم عزیزمون عرض میکنم، ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه. در انتخابات شرکت کنیم. انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست و برید از خدا کمک بخواهید، هدایت بخواهید که شما رو هدایت کنه به اونچه که درست است و حق است و به کسی که شایسته است، و برید پای صندوق رای رای بدید به حرف این کسانی که ترویج میکنن، چه از داخل چه از خارج، که فایده ای نداره نریم، ما نمیریم پای رای پای صندوق. به حرف اینا اعتنا نکنید، اینا دلسوز مردم نیستن. اگر اسم مردم رو هم میارن بی خود میارن، دروغ میگن، دلسوز مردم نیستن. کسی که دلسوز مردم است، مردم رو از رفتن پای صندوق انتخابات من نمی کنم.
در دل مهرت این را پایان ندارد، یک دم بی تو
اطلاع شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو میرسونم که اولین مناظره انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری 1400 از ساعت 17 امروز 5 عصر آغاز شده که به صورت زنده و مستقیم از رادیو انتخابات پخش میشه و همکنون بعد از یک تنفس چند دقیقه‌ای مجدد این مناظره انتخاباتی ادامه پیدا خواهد کرد. شما میتونید با برنامه کاربردی ایران صدا این مناظره انتخاباتی رو ببینید و بشنوید.
موسیقی
همراهان رادیو گفتگو میتونید با برنامه کاربردی ایران صدا که بر روی تلفن همراه خودتون نصب میکنید شنونده برنامه مورد علاقتون از این شبکه باشید. به سایت رادیو گفتگو به نشونی گفتگو.ir radiogoftogo.ir مراجعه بکنید، این برنامه کاربردی رو دریافت کنید و نصب داشته باشید روی گوشی تلفن همراهتون. با توجه به اینکه اولین مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری 1400 از ساعت 17 آغاز شده، شبکه رادیوی انتخابات با این برنامه شما رو همراه میکنه. شما میتونید با برنامه کاربردی ایران صدا این مناظره انتخاباتی رو ببینید و همراه باشید. رجبن، با برنامه کاربردی ایران صدا هر زمان که به رادیو دسترسی نداشتید میتونید برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید. با توجه به اینکه اولین مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری 1400 از ساعت 17 آغاز شده و رادیو انتخابات به صورت زنده و مستقیم این برنامه رو برای شما پخش میکنه، اگر دسترسی به رادیو ندارید میتونید با برنامه کاربردی ایران صدا که بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب میکنید این برنامه رو دنبال بکنید. بعد از دقایقی تنفس ادامه مناظره انتخاباتی از رادیو انتخابات پخش خواهد شد. ساعت 18:59 دقیقه و 26 ثانیه هست و حضور شما که دوست دارید اولین مناظره انتخاباتی رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید دعوت میکنم که با رادیو انتخابات همراه باشید. همینطور میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون این برنامه زنده رو دریافت بکنید. خب ساعت 19 نزدیک میشیم و دعوت میکنم که با برنامه بعدی از رادیو گفتگو همراه باشید. قیام ماندگار برنامه است به مدت 53 دقیقه که میپردازه به بررسی قیام 15 خرداد 1342 و پیامدهای آن.
قیام ماندگار